بحث قهرمانی، استعدادیابی و کسب نتیجه. مثلا فلسفهش متفاوته. بشنوید این بخش از گفتگو.
دانشگاه آزاد اسلامی در بحث ورزش سالیان ساله که سرمایه‌گذاری کرده و توی بحث ورزش به عقیده من نسبت به مؤسسات آموزش عالی دیگر خیلی پیشرفت‌های چشمگیری داشته. ما در سه سطح ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و حتی ورزش حرفه‌ای که شاید خیلی از مؤسسات آموزش عالی این بخش رو نداشته باشن، در دانشگاه آزاد اسلامی این بخش هم خدا رو شکر فعاله و ما در واقع به صورت یک زنجیره ورزشکارانمون که دانشجویان ما هستن از زمانی که در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل میشن توی رده‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام میکنن و به عنوان دانشجوی ما شناخته میشن، میتونن بر اساس علاقه‌مندی که دارن نسبت به رشته ورزشی خودشون رو انتخاب بکنن. ما در امسال هم فرم‌هایی رو تهیه کردیم برای پذیرفته شده‌های جدیدمون که این علاقه‌مندی رو به ما اعلام میکنن. در سراسر کشور که تعداد 400-500 هزار نفر دانشجو ثبت نام کردن، این فرم‌ها رو اعلام میکنن و دانشجویانی که در واقع به صورت حرفه‌ای ورزش رو دنبال کردن، اونا هم در این فرم‌ها ورزش حرفه‌ای خودشون رو به ما اعلام خواهد کرد و به یه نوعی ما داریم استعدادیابی میکنیم از دانشجویان جدیدالورودمون. خب اینها با امکانات بسیار خوبه.
استعدادیابی برای چه کاری آقای دکتر لشکری؟
برای ورزش هایی که در بحث قهرمانی و حرفه‌ای میخوایم داشته باشیم. یعنی یه ورزشکاری اگر سابقه حرفه‌ای در یک رشته ورزشی رو داره، وقتی که در ورود به دانشگاه اعلام بکنه که من فلان رشته رو به صورت حرفه‌ای دنبال کردم یا در سطح استان مقام دارم، در سطح کشور مقام دارم، در سطح بین‌المللی مقام دارن، ما این رو شناسایی میکنیم. بعد از اینکه شناسایی کردیم، این فرد میتونه در تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی در واحد دانشگاهی خودش قرار بگیره. بعد از اینکه در مسابقات استانی که ما برگزار میکنیم در خود دانشگاه آزاد اسلامی اومدن و انتخاب شدن در تیم استانیشون، ما در مقطع کشوری هم این مسابقات رو برگزار میکنیم. این افراد که افراد نخبه هستن، اگر امکان و ظرفیت و کیفیتش رو داشته باشن، میتونن در بخش حرفه‌ای ما که باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی هم هست از وجود اینا استفاده بکنیم. یعنی این زنجیره از بدوش ورود یک دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی که در واقع ورزش رو حرفه‌ای دنبال میکنه، میتونه ثبت نام بکنه و امکان این راه براش وجود داره که تا ورزش حرفه‌ای ادامه پیدا بکنه. اگر هم ورزش رو به صورت غیر حرفه‌ای داره دنبال میکنه، باز هم میتواند در ادارات تربیت بدنی ما در کل کشور ثبت نام بکنه در رشته‌های مورد نظرش. با امکانات ورزشی خوبی که زیر ساختایی که داریم، میتونن در اونجا حضور پیدا بکنن، تمرینات ورزشی رو انجام بدن و حتی تا مقطع قهرمانی هم اینها در حالا واحد خودشون در استان خودشون پیش برن.
در چه رشته‌های ورزشی این رو فعال کردید؟
تمامی رشته‌های ورزشی که شما فکرشو بکنید که مترادف اون در واقع فدراسیون‌ها وجود داره، ما امکانش رو داریم. یعنی توی اکثر واحدهای ما هست.
بعضی‌هاشون اصلا شما تیم ندارید در سطح سطوح بالا.
توی حرفه‌ایمون نه، متفاوته. به غیر از حرفه‌ای، ما برای مسابقات قهرمانیمون قبل حرفه‌ای هست، تمامی رشته‌های ورزشی رو برای برگزاری مسابقات داریم.
خب بخش بعدی برنامه مربوط به دانشگاه پیام نور میشه و با خانم دکتر ترابی صحبت کردیم، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور خب ملتفت هستید دیگه، بخش عمده ای از فعالیتاش غیر حضوریه، یعنی به طور کل اصلا نیمه حضوری به حساب میاد، اما برای ورزش و پرداختن به این حوزه محدودیتی ایجاد نمیکنه طبق گفته های خانم دکتر ترابی. بیشتر بشنوید. شما به عنوان بالاترین مقام ورزشی دانشگاه پیام نور، از سیاست ها و نگاهی که به ورزش دانشگاهی دارید برای ما بفرمایید. فکر میکنید که این موضوع در چه بستری باید حرکت بکنه؟
من یک توضیح مختصر در خصوص دانشگاه پیام نور و ظرفیت هایی که این دانشگاه داره خدمتتون عرض می‌کنم که این دانشگاه با توجه به اینکه دانشگاه نیمه حضوری و از راه دور هستش و آموزش باز داره، ما در واقع کلاس‌های دانشگاهی ما در دانشگاه پیام نور به صورت نیمه حضوریه و حضور دانشجوی ما نصف حضور سایر دانشجویان دانشگاه‌های دیگه هستش. به همین علت ما جذب مخاطب در رشته‌های ورزشی مختلف و قهرمان‌های ورزشی که در واقع تمرین دارن و به علت عدم فرصت کافی و حضور در کلاس‌های در واقع فیزیکی و آنلاین حالا حضوری در کلاس های دانشجویان سایر دانشگاه های دیگه، ما این امکان رو برای دانشجوهای ورزشکار و قهرمان های ورزشی فراهم میتونیم بکنیم در دانشگاه پیام نور که به صورت نیمه حضوری در دانشگاه ما در کلاس های درسی حاضر بشن. و از طرف دیگه با توجه به وسعتی که این دانشگاه داره، ما در کل کشور دارای مراکز و واحدهایی هستیم که اکثر رشته های دانشگاهی رو پوشش میده و تعداد دانشجویی که داریم، ما در حال حاضر 430 هزار دانشجوی فعال داریم در دانشگاه پیام نور تحصیل میکنن و این ظرفیت کمک میکنه که ما بتونیم وارد عرصه ورزش، تحرک و فعالیت کنیم، چیزی که در واقع نیاز روزانه هر کسی هستش و الان میبینیم مخصوصا تو این شرایطی که الان قرار گرفتیم ورزش و تحرک و سلامت جسمانی یکی از ابعاد کمک کننده در پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 هستش که الان کل جامعه جهانی با اون مواجه هستن. پس ما توجه به این وسعتی که در دانشگاه داریم و تعداد دانشجو، ما در واقع وظیفه خطیری که به عهده ما هست به عنوان بخش ورزش دانشگاهی نیازمند این هستیم که ما بتونیم یک رویکردی رو داشته باشیم که اکثر دانشجویان ما و اکثر خانواده دانشجو دانشگاهی ما، چه کارمند ما، چه اساتید ما و چه دانشجوی ما، بتونن در عرصه ورزش چه به صورت همگانی چه به صورت قهرمانی مشارکت داشته باشن و از اون شرایط سلامتی در واقع لازمه هر شخصی هست برای ادامه حرکت، برای ادامه زندگی و برای ادامه حیاتش اون رو مهیا کنیم. به هر سیاستی که الان دانشگاه پیام نور در رأس در واقع حوزه ریاست دارن اینه که ما ورزش همگانی رو در سطح دانشگاهی مقدار پررنگ‌تر کنیم و بیشتر از قبل به اون در واقع دام تاکید داشته باشیم.
خیلی خلاصه رو دور تند مجموعه از گفتگوهای این هفته رو تقدیمتون کردیم، اما یادداشت روز امروزمون با احسان محمدی قسمت بعدی برنامه ورزش و جامعه است. بشنوید.
سلام حافظ عزیز و سلام همه شنونده های خوب رادیو ورزش، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه و این روزهای سرد رو در آرامش و سلامت سپری کنید. اگر بخوام مروری کنم به آنچه که در هفته گذشته در خصوص ورزش دانشجویی گفتم، میتونم به 3-4 سرفصل اصلی نگاهی دوباره بندازم. اول اینکه برخلاف همه تصورها ورزش دانشگاهی در ایران به نظر من حداقل ختمش مشخصی نداره، برنامه روشنی نداره، به غیر از سرفصل‌های درسی که در تربیت بدنی 1 و 2 خلاصه میشه و معمولا خیلی از دانشجوها با اکراه سر کلاس حاضر میشن، بقیه هم ترجیح میدن بعد از یه نرمش توپ رو بردارن برن فوتبال بازی کنن. ما برنامه خاصی نداریم برای رشته‌های عام، به غیر از رشته‌های تربیت بدنی که به صورت تخصصی به هر حال تحصیل میکنن. این یک منظره. نگاه دوم هم این هست که اتفاقا ورزشکاران در دانشگاه ها امکانات نسبتاً خوبی دارن، اصلا نمیخوام بگم که امکانات خوب است، نه، یک امکانات نسبتاً خوبی برای کسانی وجود داره که از شهرهای کوچک میان و جاهایی که این امکانات حداقلی رو هم ندارن، چون واقعیت این است که شرکت در کنکور این بخت رو به بعضی از بچه‌هایی که در نقاط دور کشور زندگی میکنند میده که بیان در جاهایی که یک تمرکز شهری وجود داره، آره مراکز شهرهای بزرگتر هست، چه بسا بیان به تهران و اونجا این فرصت رو پیدا میکنن که در یک محیطی با دیگران زندگی کنن، در کنار کارهای درسیشون کارهای علمیشون زمانی برای فراغت دارن و این زمان رو قبلها به ورزش بیشتری اختصاص میدادن. الان به خاطر وجود سرگرمی‌های مختلف اینها همه باعث شده که جوانها کمتر در دانشگاه به سمت ورزش برن. منظورم اینه که اوقات فراغتی که دارن ترجیح میدن در خوابگاه‌ها در کافه‌ها بگذرن بگذرونن، در خیابونا قدم بزنن یا در شبکه‌های اجتماعی سیر کنن، اما نرن در همون سالن‌های اندکی که وجود داره ورزش کنن. نمونه‌هایی داشتیم که از دانشگاه‌ها ورزشکارانی تونستن حتی به تیم‌های ملی برن. شاید بارزترین چهرش وحید امیری باشه، بازیکن تیم ملی فوتبال، بازیکن محجوب پرسپولیس، که خودش میگه من تا 18 سالگی که به خرم‌آباد اومدم از روستای دره بادام و اونجا دانشگاه قبول شده بودم، مثلا روی زمین چمن بازی نکرده بودم. جالبه که این سنی هست که مثلا پیکه برای منچستر یونایتد بازی میکنه و بعد این دو نفر در جام جهانی 2018 روبروی هم قرار میگیرن و اون نمایش درخشان رو از امیری دیدیم. حداقل اون لایی که به پیکه انداخت تا سالها فکر کنم یکی از خاطرات خوش ما باشه. و نکته گزندش اینه که امیری هرگز تا 18 سالگی زمین چمن ندیده بود. این اتفاقات در دانشگاه ها میفته، اما در برنامه گذشته هم عنوان کردم که ما برنامه، استراتژی و حتی استعدادیابی در دانشگاه ها هم نداریم. بسته به انگیزه و علاقه خود اون دانشجو هست که بره جلو توی یک رشته یا استفاده کنه از فضای تمرینی بیرون، یا اگر قبلا در شهری شهرستانی به صورت غیر حرفه‌ای ورزش می‌کرده حالا یه ذره سر شکلی بهش بده. البته این سالها باشگاه‌های بدنسازی خوب رشد کردن و حتی در دانشگاه‌ها جای فوتبال و والیبال و تنیس روی میز و کوهنوردی و که معمولاً به صورت سنتی از ورزش‌های محبوب دانشجویان بودن رو هم گرفتن در خیلی جاها. به هر حال همیشه تشویق میشن که ورزش کمک میکنه به سلامت روح، کمک میکنه به سلامت جسم، فکر، و بستری هست که دانشجو میتونه در کنار اون یک آمادگی برای ورود به زندگی پیدا کنه. نمونه‌ای را مثال زدیم از کانادا تا امریکا، از انگلستان تا استرالیا، که برنامه ویژه‌ای وجود داره برای کسایی که میخوان در دانشگاه‌ها ورزش کنن و این برنامه به این صورته که اونها رو آماده میکنن برای اینکه وارد زندگی جدی بشن، برای جامعه پذیری پس از فراغت از تحصیل. من به عنوان کسی که ورزش دانشجویی کردم، سالها وقت عمرم رو در دانشگاه‌ها گذروندم، حداقل 20 سال هست که در دانشگاه درس خوندم، کار کردم، تدریس کردم، این رو خیلی نمیبینم. شاید میگم مشکل از بینایی و ضعف دید من باشه، ولی خیلی نمیبینم که ورزش دانشجویی در ایران تأثیر زیادی داشته باشه روی عملکرد دانشجویان در زیستشون بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن. چرا رفاقت‌ها ایجاد میشه، بعضی وقت مدال‌ها و یادگاری‌های هم ایجاد میشه، اما نه اونطور که انتظارش میره. یه نکته دیگه هم که گفتم فکر میکنم این سالا کمرنگ شده اینه که قبلا این آتش مدال‌آوری در نزد مدیران دانشجو وجود داشت و میومدن از تیمای ملی ورزشگاه قرض میگرفتن، تحت عنوان دانشجو میفرستادن تا بغل بغل مدال بیارن. فکر کنم بعد از مدت‌ها به این نتیجه رسیدن که این یه جور دوپینگ غیر ضروریه و بهترین فرصت رو به دانشجو واقعی بدن که اونها برن لذت ببرن، رقابت کنن با کسایی که اونا هم واقعا دانشجو هستن، تا این تجربه و خاطره رو به زندگیشون اضافه کنن. برای همه دانشجوها، چه اونایی که ورزش میکنن چه اونایی که ورزش نمیکنن، روزای خوبی رو آرزو میکنن. برای تک تک مردم ایران که شایسته روزهای بهتری هستن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از احسان محمدی. یک میهمان ویژه داریم، میخوام باهاشون صحبت بکنم در مورد ورزش دانشگاهی. خیلی سمتی که دارن میتونه سمت دقیقی باشه و البته صحبتهاشون اثرگذار. ایشون رئیس اداره برنامه ریزی و طرح‌های ورزشی دانشگاه فرهنگیان هستند. حالا اون پسونده رو بذاریم کنار دانشگاه فرهنگیان که به نوبه خودش مهمه ها، کلن این بخش یعنی اداره برنامه ریزی و طرح‌های ورزشی خیلی کارها و ایده پردازی ها میتونه داشته باشه در هر دانشگاهی. جناب آقای مجید نامور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به ورزش و جامعه.
جناب کاظم زاده، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از طرح‌ها و ایده های خودتون بفرمایید. من بیشتر دوست دارم ایده هایی که داره در یک چنین سازمانی شکل میگیره در قالب ورزش دانشگاهی بشنوم. فکر میکنم همین اندازه هم بسنده بکنه، خیلی خیلی کامل میتونه باشه.
خواهش میکنم. در خصوص دانشگاه فرهنگیان، با توجه به رسالتی که داره که هدفش تربیت معلم برای نظام تعلیم تربیت آموزش و پرورش هستش، در واقع دانشجویان ما در آینده نزدیک معلمان مدارس میشن که در واقع با دانش آموزا سر کار خواهند داشت در جای جای کشور ما، نقش ورزش نقش بسیار حساس و مهمی رو میتونه داشته باشه، چرا که معلمینی که توی مدارس با دانش آموزان سر کار دارن قطعا علاوه بر دانش و توانایی علمی نیاز به توانمندی های جسمانی هم هستن. دانشگاه فرهنگیان فعالیت های ورزشیش به صورت عمده به دو دسته فعالیت هایی که خودش انجام میده برای دانشجویان خودش، دانشجو معلمان خودش، و فعالیت هایی که به صورت مشارکتی در فعالیت ها و رویدادهای اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همینطور فدراسیون دانشجویان شرکت میکنه هستش. ما در دانشگاه فرهنگیان تلاشمون بر این هستش که با غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجوها زمینه ای رو برای مهارت آموزی ورزشی اینها داشته باشیم. همینطور که جناب آقای محمدی هم فرمودند، بحث تأثیر ورزش در زندگی و عملکرد تربیتی ورزش در زندگی دانشجوها رو الان نکتهش رو بیان فرمودند. در دانشگاه فرهنگیان به خاطر ماهیت تحصیل شبانه روزی که دانشجوها دارند و با ورزش باید آمیخته بشن، ما تلاشمون اینه که در ساعت‌های فوق برنامه‌شون برنامه‌های ورزشی رو داشته باشیم. حالا من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. این از این نظر خیلی میتونه اهمیت مضاعف پیدا بکنه که کسانی که اینجا تربیت میشن فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از معلمان ورزش رو تشکیل میدن در آینده، درسته؟
بخش عمده‌ای از معلمان آموزش و پرورش که معلمان ورزش هم جزی از اونها هستن. ما جناب کاظم‌زاده در دانشگاه فرهنگیان نزدیک به 4000 دانشجو معلم تربیت بدنی در سطح پردیسا و مرکز آموزش عالیمون در کل کشور داریم. و جالب بدونین که این دانشجو بعد از فراغت تحصیل تا فاصله‌های خیلی دور، حتی بگم تا لب مرز، اینا میرن و شروع به خدمت می‌کنن در مدارسی که آموزش و پرورش محل خدمتشون رو تعیین میکنه. از این جهت تربیت این دانشجو تربیت استراتژیک و خاصی که در دانشگاه داره اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جدای حالا از بحث تعلیم و تربیت، برای فراغتشون چه ایده هایی دارید؟
ما فعالیت ورزشی که در دانشگاه انجام میشه، حالا بهتره من به قبل از کرونا و بعد از کرونا اگه بخوام، یا در واقع شرایط کرونا بخوام تقسیم بندیش بکنم، چون شرایط کرونا یه مقداری سطح فعالیت ها رو برد پایین. ولی ما بحث مهارت آموزی رو در دانشگاه فرهنگیان داریم پیگیری میکنیم و طرح پایلوت این کار در حال انجامه. به این شکل که دانشجوهای ما که بعد از ساعت درسیشون در واقع درسشون تموم میشه، به شکل موظف این طرح به شکل پایلوت داره انجام میشه که اشکالاتش برطرف بشه و مرحله اجرا برسه. به شکل موظف در دوره‌های آموزشی برای دانشجویان غیر تربیت بدنی در دوره‌های آموزشی رشته‌های ورزشی شرکت میکنن و برای دانشجویان تربیت بدنی در دوره‌های مربیگری و داوری شرکت می‌کنند، به صورتی که بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان غیر تربیت بدنی حداقل با یک رشته ورزشی آشنایی کامل داشته باشند، دانشجویان تربیت بدنی نیز حداقل در یک رشته ورزشی گواهی مربیگری و داوری، کارت مربیگری و داوری داشته باشند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب نامور، براتون روز موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما.
خدا نگهدار. بریم سراغ گزارش و گفتگوی مجید مرادی با یکی دیگر از قهرمانان ورزشی دانشگاهی.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه امروز قصد دارم تا با یکی از قهرمانان تکواندو کشورمون هم کلام بشم و در این بخش در خصوص موضوع این هفته برنامه ورزش جامعه با همدیگی گپ کوتاهی بزنیم. آرمین هادی‌پور عزیز، قهرمان ارزنده تکواندو کشورمون، سلام، روزت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم.
آرمین، الان چند ساله که فعالیت قهرمانی و حرفه‌ای داری میکنی تو رشته تکواندو؟
والا من الان حدود 19 ساله که دارم تکواندو کار میکنم و حدود 13 ساله دارم حرفه‌ای تمرین میکنم.
الان توی چه مقطع تحصیلی هستی؟
من کارشناسی رو تموم کردم، الان ارشد رو دو ثبت نام کردم که به امید خدا دارم شروع میکنم.
رشتت هم بگو برای شنونده ها.
من فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان.
اینشالله که موفق باشی.
خیلی ممنون.
آرمین، تو یکی از ورزشکارهایی هستی که قبل از این که بری دانشگاه در واقع در سطح حرفه‌ای داشتی ورزش میکردی، درسته؟
بله.
موقعی که رفتی دانشگاه چقدر میتونه در واقع فعالیت‌های ورزشی دانشجوییت تو روند افتخار آفرینی ها تأثیر گذار باشه؟ مثلا شرکت در رقابت های اولمپیاد های دانشجویی، یونیورسیتی هایی که احیانا شرکت کردی و از این قبیل مسابقات چقدر تاثیرگذار بوده تو روند قهرمانیت؟
اولین بار که دانشجو شده بودم، یعنی اولین بار که قبول شده بودم، رشته بعد قبول شدم و چون داشتم ورزش رو حرفه‌ای ادامه میدادم، واقعا با هم دیگه نمیشد اصلا توی یه مسیر نبودن و متأسفانه انصراف دادم و رفتم تربیت بدنی ثبت نام کردم. و این تربیت بدنی چون خودم علاقه شدیدی به ورزش و اون محتویات ورزش داشتم، این خیلی بهم کمک کرد که مسیرها با هم دیگه یکی باشه. یعنی علاوه بر این که من داشتم از لحاظ تجربی خودم تجربه میکردم این شرایط رو، علمش هم دوباره داشتم، از اون بر علمیش رو دوباره داشتم میخوندم و این دوتا با هم کامل هم مسیر شدم و باعث شد که من هر دوتا منو به جلو به جلو هل دادن، که هم از لحاظ رژیم غذایی هم از لحاظ ورزشی و آسیب دیدگی، اینا همه رو خودم تونستم که خودم رو ساپورتش کنم.
تا به حال در رقابت های دانشجویی هم شرکت کردی آرمین؟
بله، رقابت های دانشجویی من 3 دوره مسابقات المپیک دانشجویان رو طلا دارم و به عنوان بهترین ورزشکار دانشجوی دهه اخیر انتخاب شدم.
فکر میکنی که امکاناتی که دانشگاه ها دارن در زمینه ورزشی میتونه جوابگوی دانشجویان ورزشکاری مثل شما که در سطح حرفه‌ای دارید فعالیت میکنید باشه، یا نه باید با کمبود امکانات بسازید و از اون طرف توی یونیورسیتی ها و رقابت های جهانی دانشجویان بهترین نتیجه هم تازه کسب بکنید؟
این راستیتش اگه بخوایم بگیم بد نیست، یعنی یه چیز نرماله، نه زیاد خیلی خوبه نه خیلی ضعیفه، ولی اگه برای مسابقات
این خیلی خوبه یا خیلی ضعیفه، این برای همه است یا نه فقط برای شما چون در سطح قهرمانی هستی و چون در تیم ملی دانشجویان ما هستی یه امکاناتی قائل شدند؟
نه، این برای همه است. ما الان جدیدن، یعنی این چند سال اخیر، اعزامات مسابقات برومرزیمون که به اسم دانشجویان، اکثرا سعی میکنن از تیمای ملی استفاده کنن،
حتی اگر که اون ملی پوش دانشجو نباشه؟
نه، اگر دانشجو نباشه اصلا نمیتونن.
پس یکی از شروط اصلیش اینه که
یکی از شروط اصلی این باشه دانش... آره، باید دانشجو باشه، تحت هر شرایطی و هر رشته ای شده باید دانشجو باشه، ولی زیاد معمولا توی رشته تحصیلی یعنی بو رفت آمد ندارن، یعنی زیاد به تحصیلشون اهمیت نمیدن. مثلا تیم تکواندو اکثرا یکی دو تا از بازیکنهای ثابت استفاده میکنن، اونم دانشجویان، بقیه همه از بچهای دانشجو فقط استفاده میکنن.
و حتی ممکنه افرادی باشن که خیلی از لحاظ سطح فعالیت ورزشی نسبت به اون یکی دو نفر ثابت حرفه‌ای تفاوت داشته باشه.
بله، حتی اگه خیلی تفاوت داشته باشن. بله، تو تکواندو همیشه اینطوری بودش.
پس در واقع اون مقام آوردن خیلی مهم نیست، بحث فقط حضور یک فردی به عنوان دانشجو در یک رقابت دانشجویی در سطح جهانی هست.
آخه دید ما
حتی اگر مقام هم نیاره.
نیاره، درسته. آخه دیدا با هم دیگه خیلی فرق کنه. کشورهای مختلف معمولا فقط برای حضور درخشان، یعنی حضور میان که بگن آقا ما برای حمایت شما این شرایط براتون ایفا کردیم. ولی مثلا توی کشور ما بیشتر دیدشون سر مداله، به خاطر همین سعی میکنن از دانشجویانی که مثلا بیشتر توی میادین بین‌المللی حضور داشتن استفاده کنن.
از حضورت در رقابت‌های جهانی دانشجویان چه تجربیاتی کسب کردی که برات موندگار شده و میتونی از اون تجربه ها در فعالیت حرفه‌ای و قهرمانی خودت توی تیم ملی هم استفاده بکنی؟
خب من اولین اعزام رسمی توی مسابقات دانشجویان کره بود، 2015 این چون بودش که من تو همون مسابقات به خودباوری خودم رسیدم که تونستم الان به این جایگاه حتی سهمیه المپیکم کسب کنم و کم کم مسیر زندگیم کامل عوض شد. و چون سطح مسابقاتش نسبت به سطح مسابقات جهانی المپیک یکم پایین تره، ولی به همون شکل برگزار میشه، چون مسابقات المپیک به همون شکل برگزار میشه، کامل از لحاظ فکری آدمو کامل آماده میکنه برای رویدادهای بزرگتر. من خودم داخل مسابقات دانشجویان خودم رو پیدا کردم.
بسیار خوب، آرمین هادی پور عزیز، قهرمان خوب تکواندو کشورمون، ازت سپاسگزارم که وقت گذاشتی تا با هم چند کلمه گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم.
خیلی ممنون از لطفتون، ان شاءالله که همیشه سلامت باشی.
مجموع گزارش‌های تو طول هفته تقدیمتون کردیم از مدال‌آوران دانشجو. ساعت 12:54 است بخش پایانی برنامه‌مون با هوتن خداپرست که اسمش هست ورزش و فرهنگ.
ورزش بسکتبال رو میشه یکی از دانشگاهی ترین رشته های ورزش در دنیا دونست. علت اون هم برگزاری یکی از معروفترین لیگ های دانشگاهی ورزشی در دنیا با عنوان لیگ NCAA هست. بسکتبال کالج در ایالات متحده توسط هیئت های ورزشی دانشگاهی اداره میشه. از جمله انجمن های ملی ورزش دانشگاهی، انجمن ورزش های کالج های ایالات متحده و سازمان های از این قبیل. این سازمان‌های مختلف بر اساس تعداد و سطح بورسیه‌هایی که ممکنه در اختیار ورزشکاران خودشون قرار بدن، معمولاً بخش‌های گوناگونی رو دارن. هر سازمان بر اساس کنفرانس‌های مختلفی که داره و تیم‌هایی که داره به گروه‌های مختلف اونها رو تقسیم می‌کنه. بسته به موقعیت کالج‌ها، تیم‌ها در این کنفرانس‌های گوناگون انتخاب میشن. این کنفرانس‌ها به دلیل بازی‌های منطقه‌ای که برگزار می‌کنن و برای هر یک از تیم‌ها ساختاری که دارند میتونن که دارای یک برنامه ریزی موفق باشن. اما نکته جالب در مورد تاریخچه این رقابت هاست. تاریخچه این رقابت ها به یک کالج با عنوان اسپرینگفیلد در سال 1891 برمیگرده. در این سال یک معلم ورزش و تربیت بدنی با عنوان جیمز نایسمیت تونست که یک بازی خاص رو ایجاد بکنه تا بتونه شکل و آمادگی بدن ورزشکاران رو حفظ بکنه و از آسیب دیدن اونها جلوگیری بکنه. اولین بازی تاریخ بسکتبال در همین کالج یعنی اسپرینگفیلد برگزار شد. اونم در 21 دسامبر 1891. اولین کالج شناخته شده ای که یک تیم بسکتبال رو در مقابل حریف خارجی قرار داد، دانشگاه ویندربیلت بود در محلی در شهر نشویل. اونها در 7 فوریه 1893 به مصاف تنسی رفتن که در نهایت ویندربیلت برنده شد. دومین نمونه هم برمیگرده به 8 آوریل همون سال که کالج ژنو در برابر بیور فالز تونست که پیروز بشه. طبق قوانینی که اون زمان در مسابقات برپا بود، هر بازیکن بهش اجازه داده میشد که بتونه شکل خاصی از بازی رو هم که امروز در بازی بسکتبال مرسوم نیست رو هم انجام بده. اولین مسابقه بین دانشگاهی با استفاده از قانونهای امروزی و درست بسکتبال بین دانشگاه‌های شیکاگو، آیووا در آیووا سیتی برگزار شد، اون هم در 18 ژانویه 1896 که در اون بازیکنان تقریبا به شکل قوانین امروز بازی بسکتبال با همدیگه روبرو شدن. همین مسئله باعث شد تا از سال 1900 به بعد YMCA یا همون مسابقات کالج ها یا دانشگاه ها در کشور آمریکا به سرتاسر این کشور و مناطق مختلف اون هم گسترش پیدا بکنه. اولین تورنمنت شناخته شده که فقط تیم های دانشگاهی در اون حضور داشتن، بازی های المپیک تابستانی 1904 بود که در اون بسکتبال یک ورزش نمایشی و تازه وارد بود و یک دور مسابقات قهرمانی دانشگاهی برگزار شد. عنوان المپیک توسط کالج هیرام به این مسابقات تعلق گرفت و برترین بازیکنان هر ساله راهی رقابت‌هایی با عنوان درافت میشن که در اون تیم‌های بزرگ NBA میان و بازیکنان خوب را از بین این جوانان انتخاب میکنن. حداقل شرط سنی که شخص بتونه در مسابقات درافت شرکت بکنه 19 ساله که همون رده سنی هست که در کالج خودش فعالیت میکنه. NCAA در واقع به 68 تیم تقسیم میشه که 8 تیم آخر اون به یک ساعت پایین تر سقوط میکنن. 64 تیم از مناطق مختلف ایالات متحده که دور به دور با همدیگه مسابقه میدن و در قالب تیمی میتونن که بازیکنان شایستگی های خودشون رو به تیم های بزرگ بسکتبال دنیا نشون بدن. مسابقات NCAA در سال 2020 برای اولین بار در تاریخ به خاطر شیوع ویروس کووید 19 یا همون ویروس کرونا لغو شد و این به دلیل ترس از همه‌گیر شدن این بیماری در بین بازیکنان جوان بود. این در حالی بود که رقابت‌های NBA به هر صورتی که بود برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم لیکرز هم رسید.
خیلی متشکرم که این هفته شنیدید برنامه ورزش و جامعه رو. در دو سه جمله اگر بخوام جمع‌بندی بکنم برنامه این هفته رو باید عرض بکنم، به هیچ عنوان ورزش دانشگاهی هدف گذاریش نمیتونه قهرمانی باشه. بنابراین اصرار به ورود قهرمانان به ورزش دانشگاهی به واسطه اینکه دانشجو شدن رویه درستی نیست. میشه از حضور اونها در تمرینات، در تیمها و در ورزش دانشگاه ایجاد انگیزه کرد برای سایرین، اما اینکه ورزش دانشگاه رو اختصاص بدیم به قهرمانانی که حالا به تازگی دانشجو شدن با هر بهانه، نمیتونه رویه درستی باشه. و البته دانشگاه فرصتی مقتنمه برای بالا بردن کیفیت تجربه های زندگی در بهترین سالهای جوانی. روزتون بخیر. خداحافظ.